بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جایگاه نصیحت و نصیحت پذیری از چنان ارزشی برخورداره که وجود مبارک امیر المؤمنین چنان که در نهج البلاغه نقل شده به قبول کنندگان نصیحت بالاترین دعا رو دارم، درخواست رحمت از پروردگار. رحم الله امرأ سمع حکما فوعا. پروردگار مورد رحمت قرار بده کسی رو که دنبال نصیحت رو میشنوه، میپذیره و عمل میکنه. در جمله دوم میفرمایند خدا رحمت کنه کسی که به هدایت و به رشد و به تبدیل شدن به خیر دعوتش میکنن دعوت رو قبول میکنه، میشه اهل هدایت، اهل خیر، درخت پر ثمر. در جمله سوم خطبشون امام به یک مسئله اصولی و پایه‌ای اشاره میکنن. میفرمایند من از پروردگار درخواست رحمت دارم برای کسی که اخذ به حجزت حادن فنجا، دست به دامن هادیان معین شده از جانب خدا بزنه و بپذیره که این هادیان تعیین شده از جانب خدا در تمام امور زندگیش او رو دلالت کنن، راهنمایی کنن که تنها راه نجات همین دست زدن به دامن هادیان الهیه که راهنمایی هاشون قبول بشه تا در نجات به روی انسان باز بشه. امروز من داشتم مطالب تورات اصلی رو مطالعه میکردم که بخشی از اون آیات نازل شده شو مرحوم مجلسی در باب نبوت بهار در بخش نبوت موسی بن عمران از قول ائمه ما نقل میکنه نگاه میکردم، دیدم خداوند در تورات زمان موسی به 3 نفر به هر کدامشون یه پیغام داده. و در حقیقت خواسته به این 3 نفر بگه بی هادی راه و بی خضر در این ظلمات زندگی شما ارزشی ندارید. شما 3 نفر هر کدومتون چیزی رو داریم که بدون دلالت دلیل و هدایت راهنما نتیجه داشتن هر کدومتون اون چیزی رو که داریم فریب خوردن، گول خوردن. متن آیات سگانه تورات رو هم نقل کردن. خب تورات اصلی عبری بوده، حضرت به عربی ترجمه کردن. شاید نزدیک 4 صفحه مطالب تورات رو مرحوم مجلسی نقل میکنه. خیلی هم مطالب مهم و قابل استفاده ای. اما در آیه اول خداوند به موسی میگه در تورات قول لصاحبه مال کثیر لا تقتر به کثرت مالهی و گناه فإن اقتر فلیطعم الخلق غداء و عشاء. موسی به اونی که ثروت فراوانی داره بهش بگو گول این ثروت فراوان و غنی بودنتون نخور. خیال نکن چون پول داری صاحب فکرم هست، صاحب بینشم هست، اجازه دخالت در هر کاری رو هم داری. اگر واقعا این غرور تو به خاطر ثروت زیادت به جاست و میگی ثروتمندم، بیا به جای من خدا، تمام مخلوقات منو روز و شب شکمشونو سیر قضای همه رو بده، هم روز هم شب. چی داری واقعا؟ اون مقداری که داری این واقعا عامل غرور؟ گول خورد، فریب خورد. نه با این ثروتت میتونی مخلوقات منو روز و شب شکمشون رو سیر کنی و نه کل این ثروت رو خودت میتونی بهره ببری. نهایت این ثروت سنگین اینه که بگذاری و بری زیر خاک. خیلی جالبه، نمیتونی مخلوقات منو سیر کنی، نه همشو خودت میتونی مصرف کنی. نهایتاً هم با این کوشش سنگینی که کردی، این ثروت سنگین رو جمع کردی، باید بذاری با حسرت بری زیر خاک، هیچیش هم نبرد. حالا اگه یه ثروتمند وصل به یک هادی راه بشه و بنام باشه نصیحت این هادی راه رو قبول بکنه و بپذیره، از دزفول یه ثروتمندی مستطیع شد بره حج. بیشتر حاجی های قدیم ایران اول میرفتن عراق، ائمه طاهرین رو زیارت میکردن و یه شستشوی باطنی به خودشون میدادن و بار گناه و سبک میکردن و میرفتن حج. این بزرگوار دستوولی که صاحب ثروت سنگینی بود، وقتی اومد نجف، دوران مرجعیت شیخ اعظم شیخ انصاری بود که همشهری این ثروتمند بود، دستوولی بود. خب گفت من ائمه رو زیارت کردم و دیگه از نجف میخوام برم برای مکه، برم مرجع تقلید رو هم زیارت بکنم. مرجع تقلید یعنی رئیس کل شیعه. وقتی اومد منزل شیخ، دید یه منزلیه 70-80 متر. شیخ یه مادر داشت و دو تا دختر داشت و خانومش، دو سه تا اتاق تیرچوبی کاگلی هم بیشتر نبود. دو تا دخترها با مادر شیخ توی اتاق، خود شیخ و همسرش هم یه اتاقش هم کتابخونه بود. روزا اینجا می نشست کتاب می نوشت، مطالعه می کرد. خیلی ناراحت که مرجع تقلید به این با عظمتی چرا زندگیش اینه. شیخ هم که درآمدی نداشت، نه ارثی بهش رسید و نه درآمدی، چون تمام عمرش تو طلبگی گذشت. یه حقوق طلبگی برمیداشت به اندازه همسطح‌های خودش در نجف. یه پرسجوی این تاجر کرد ببینه یه خونه 800-900 متری 1000 متری با چند تا اتاق با حیات چقدر میشه پولش در نجف؟ پول نقدی رو عبور داد به شیخ، گفت من دارم میرم مکه، از مکه دوباره بر میگردم ائمه رو زیارت بکنم و بعد برم دستور. این پول خمس نیست، زکات هم نیست، صدقه هم نیست، هدیه است، پول پاک. محبت بفرمید یه خونه وسیع، جادار، اتاقدار برای خودتون ملکی بخرید. شیخ فرمود عیبی نداره. خب تا رفت مکه و برگشت 4 ماه طول کشید. وقتی اومد رفت در عمو خونه ای که شیخ رو دیده بود، که نشون داده بود که شیخ اونجا رو بخره، دید نه شیخ اینجا نیست، که هنوز اساس نکشیده بید اینجا، گفتن اینجا رو نخریده. اومد خونه قدیمی شیخ، که شیخ چرا خونه نخریدی؟ گو خونه خریدم، سندشم به نام خود تو خودم زدم. گفت سند و شیشتون به نام خودت میزدی؟ گفت نه. گفت کجاست؟ چه اساس میکشی؟ خب بلند شو بریم نشونت بدم ببین میپسندی؟ اووردش دید یه زمین نزدیک 1000 متر ترتمیز، یه مسجد عالی ساخته، محل درس صبح تا شب. گو من با پول تو این مسجد رو ساختم که روز قیامت هم خودت بهره دائم ببری و هم من. پول جناب تاجر باید تو مسیر معین خودش که خدا راه نمایی کرده خرج بشه. این بهترین راه خرج پولت. پول داری که دست به دامن یک پیغمبر بوده یا دست به دامن یک امام بوده یا دست به دامن یک عالم ربانی بوده یا الان دست به دامن یک عالم ربانیه، صریحاً قرآن مجید میگه این پول با دلالت اگر هزینه بشه میشه قیمت بهش. ان الله اشترى ترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. میگه با پولت قیمت بهشت رو بپردازی منم بهشت رو بهتون میدم. حال 200 میلیارد تومان از آدم بمونه آدم بمیره، خب با این پول معامله نکردی که سودی ببره. یه زحمتی کشیده 200 میلیارد تومان جمع کرده، به بانگام زحمت داده براش میگردارن، بعدم سکته کرده مرده. حالا در مقابلش قیامت چی باید بهش بدن؟ چون هزینه‌ای که نپرداخته، پولی که نپرداخته. امام باقر می‌فرماید، این روایت رو حضرت عبدالعظیم حسنی هم نقل کرد، از عبدالعظیم میرسه به امام باقر سند روایت. یک کسی دید امیرالمؤمنین تو کوچه گاهی به حالت نشسته در میاد و بلند میشه، 5 قدم میاد میشینه و بلند میشه. اومد سلام کرد، گوه آقا چی کار میکنه؟ فرمود این خرمایی که ملت خوردن هستش و دور انداختن اونا رو دارم جمع میکنم. گوه میخوای چی کار این هسته خرما؟ گوه کار دارم با این هسته. این هسته ها رو یه رو بار شطور کرده بود. امام باقر می‌فرماید یه کسی به حضرت رسید گفت فداتون بشم، بارتون چیه؟ فرمود خدا بخواد 100,000 درخت خورما. حالا چه تعدادی شد در چه مقدار زمین کاشتن نمیدونم. امام باقر می‌فرماید پدرم دونه دونه این هسته ها رو کاشت، تمامش هم سبز شد، تبدیل به یه نخلستان عظیمی شد، پر درآمد. هنوز یه دونه خورمش رو حضرت نخورده بود. به قنبر فرمود یک قلم و صفحه ورد بیار، به یه دونه از این نخلای خورما تکه داد، سفر رو گذاشت رو زانوش، با خط مبارکش نوشت خدایا کل این نخلا، کل این زمین و کل این باغ و کل این میوه ها با تولیت حسن و حسینم وقف کردم برای فقرای مسلمان که هر کی مشکل داره بیاد پیش حسن و حسین من به اندازه‌ای که مشکلش حل بشه خورما بیچینه ببره بفروشه مشکلش رو حل بکنه، و حسن و حسین خودم هم حق بردن یه دونه خورما رو از این نخلستان ندارن مگه نیازمند بشن. امضا کرد و مهر کرد و بنا شد به مسلمان ها خبر بدن که هر کدوم نیازمندن بیان خورما بیچینن ببرن بفروشن با پولش مشکلشون رو حل بکنن. و خود امیرالمومنین یه دونه خورمای اون نخلستان رو نچشید. این پول چقدر خوبه، پولداران ثروتمندان تواضع کنن، برن با یه عالم واجد شرایط پیوند بخورن، بپرسن با پولمون چی کار بکنیم. ما همه مش عالم داریم که چشم به پول مردم ندارن اصلا. شما به زندگی بعضی از این عالمان واجد شرایط، حالا همه رو که ما در همه جای ایران نمیتونیم بریم ببینیم، و مراجع واجد شرایط مراجعه کن، میلیاردها تومن پول میاد پیششون، زندگی کاملا معمولی. اونا یک کارشون غیر درس دادن اینه که اگر یه ثروتمندی میاد پیششون و بشناسوننش که آقا این ثروتمنده، جهت میدن به پول ثروتمند. جهت میدن. یه وقت یه ثروتمندی تو خیابون منو دید، وقتی داشت با من حرف میزد گاهی آستیناشم میرفت بالا، من میدیدم که دوتا دستش خالکوبیه، تونه حرف زدنش هم نشون میداد که این قبلا جزو برو بچه های لات بوده. اون وقتی که با من روبرو شد که من میشناختمش، کارای عجیبی داشت. یه کارش این بود تا سالی که از دنیا رفت تمام سیشب ماه رمضان رو تا اذان صبح بیدار بود، فقط مطالعه میکرد که هی به علمش اضافه کن. قرآن تنها نمیخوند، کتابای مختلفی رو با هدایت عالم خریده بود مطالعه میکرد. خیلی آدم پرخیری شده بود. به من گفتش که من دیگه نزدیک رفتنم، چند میلیون پول نقد دارم، مصرف ندارم، چون خودم هم همسرم بچه دار نشد، من این پولو چیکار؟ رحم الله امرأً سمع حکماً فوعا و دعی الی رشاد فدنا و اخذ به حجزت هاد فنجا. این زبان ملکوتی امیرالمؤمنین، خدا رحمت کنه کسی که با یه عالم پیوند داره، با یه هدایتگر پیوند داره، با یه مرد خدا، با یه پیغمبر، با یه امام پیوند داره. گفتم میخوای چی کار کنی خودت؟ گفت کلشو میخوام بدم به تو، هر کاریش میخوای بکن. و همون روز هم حاضر بود کلشو بده. خیلی پول بود، اینی که براتون دارم میگم خیلی پول بود. 25 سال پیش بود، 25 سال پیش میلیون ها تومن خیلی پول بود. یعنی اگه به من میداد اون پولو یه طرف خیابون میردامادی میتونستم بخرم به نام خودم، یه طرف کل میرداماد که تا حالا نگرش میداشتی حساب کن چه ثروتی. گفتم من جا ندارم این پولو به من. اون وقت من بهش گفتم من نه حساب بانک دارم، نه صندوقی دارم، نه جا دارم این پولو که نگر دارم برات چی کار بکنم. گفت من اختیارشو میدم به خود. گفتم نه، بیا من یه نامه برات بنویسم بفرستمت قوم پیش یکی هم مراجع تقدیم. که هر چی میگی قبول میکنم. به یکی هم مراجع نوشتم، بعدم تلفن کردم بهش گفتم آقا اینو خیلی تحویلش بگیر، این تمام بدن خالکوبیده است، نهارم نگرش دار، خیلی پول داره. و از عالم ربانی میخواد بپرسه چیکار کنم پولم. بهش دادم نامه رو، گفتم برو. چند روز بعدم خودم رفتم قوم، رفتم پیش اون مرد بزرگ، گفتم آقا این خالکوبیده اومد پیشتون؟ گفت آره. عجب مردی، عجب بزرگواری. گفتم پولش چیکار کردی؟ گفت به من گفت کل پولو فلانی در تهران به من گفته بدم به شما، خودش که قبول نکرد. آخه عالم نباید پولکی باشه. ائمه ما میگن عالم باید ورع داشته باشه. وقتی یه پولدار اومد پیشش اصلا پولش رو لحاظ نکنه در برخورد با ثروت من. از هول حلیم تو دیگ نیفته، بگه منی که در طول ماه درآمدم 100,000 تومن نمیشه، مال 25 سال پیش، حالا چند میلیون پول کلان بغلشم بگیرم و ماچشم بکنم و بگم آبا خیلی کار خوبی میکنی، زودتر بریم، ممکنه الان سکته کنی یا ممکنه منم الان بیمیرم، بی پولا رو بدید. نه، بر چی بار قیامت تو سنگین میکنی؟ بر چی؟ من که خودم خیلی به خواب اعتقاد ندارم، ولی بعضی از خوابا با قرآن هماهنگه. عالمی بزرگ از شیعه در مکه فوت کرد که اصالتاً اهل خراسان بوده، خیلی وقت پیش. یکی از پاکان در عالم رؤیا دیدش، دید نگرانه، گفت چته؟ گفت پولی رو به من داده بودن که در راهش خرج بکنم، همرم در همون راهی که خدا گفت خرج کردم، ولی یک درهمشو نابجا دادم، گرفتارم. اگه میشه تو 5 برابرشو ببر از جانب من بده به مستحق شرعی. من 1 درهم به غیر مستحق دادم، نفهمیدم، نمیدونم چرا این کارو کردم. پولو داده بودم بدم به من بدم به مستحق. خیلی حساب برزخ و قیامت دقیقه، خیلی دقیقه. گفت فلانی گفته من کل پولو بیارم بدم به شما، اون چقدر بزرگواری کرده بود. بهش گفته بود که شما نار تو بخور تا بعد بگم چی کار بکن. گفت بعد نهار سوار ماشینش گردم بردمش یه جای خیلی خوب قوم نزدیک 1500 متر زمین، یه کسی اختیارشو به من داده بود و مرده بود. گفته بود آقا این زمین اختیارش با شما. گفت زمین نشونش بده. گفتم این زمین رو میبینی؟ طلبه ها مدرسه کم دارن چون تعدادشون زیاد شد، دلت میخواد با این پول دیگه مدرسه بسازی؟ گفت چی از اون بهتر؟ پولو بدم؟ گفتم نه پولو ندم، خودت برابر جای طلاب مدرسه ها رو برو ببین، نقشه آماده کن، اگه کاری زیاد نداری تهرون هفته دو رو بی اینجا، معمار بذار، بنا بذار، مصالح بخر، خودت با دست خودت پولتو خرج کن. یعنی مردان خدا صندلی و ثروت و شهوت کاری بهشون نداره، چون صندلی و ثروت و شهوت هر سه میدونم زورشون به مرد خدا نمیرسه، میرن دنبال شلکی ها، تنبلا، عافیت طلبا، خوشگذرونا، ظالما، نامردا. ازا میبینید ما وقتی میخوایم راجع به صندلی حرف بزنیم اینقدر نفرات پاک روی صندلی در این عالم کمه که ما برای شمردن به زحمت میفتیم. میگیم چند هزار سال قبل در مملکت مصر یه دونه یوسف پیدا شد که صندلی درش اثر نکرد. قبل از یوسف از زمان به وجود اومدن مصر تا الان هر کی رو اون صندلی نشستن فرعون شدن. چند هزار سال یه یوسف داره، یه سلیمان داره، یه امیرالمؤمنین داره. خیلی کم میتونیم بشماریم در میلیاردها جوان که چند تا با دختر زیبا رو روبرو شدن و به اون دختر گفتن خدای ما رابطه با تو رو نمیپسنده، نمیخوایم و نخواستن. هم چند تا میشه شمو؟ یا چقدر پولدار میشه شمرد؟ 99 درصد پولداران از زمان آدم تا حالا قارونن، ولی با اسمای متعدد، مش محمد، مش حسین، هوشنگ خان، هرمز خان، نمیدونم چی، ولی قارونن. یعنی فرهنگ و اخلاق قارون، اما در لباس اسم دیگه. گفتم نه من پول شما رو نمیخوام، این زمین. گفت چرف گفت این پیشنهادو کردم. یه دو سال بعد من رفتم پیش اون عالم، گفتم چی شد؟ گفت یه مدرسه اینجا ساخت 3 طبقه، از بالا تا پایین کاشیکاری. روزی که شروع کرد بسازه چوب خرید خابوند 1 سال، بعد به نجار داد درای طرح اصفهان برای تمام اتاقا ساخت، فرش کرد. 200 طلبه الان اونجا دارن درس میخونن. پول اونم تموم شد. افتتاح میخواستم بکنم، مراجع رو دعوت کردم، مدرسین رو دعوت کردم، زنگ زدم تهران که فلان شب جمعه مدرسه افتتاح میشه، بیا. گفت من اگه بیام یه نفر به هم بگه باریکلا، عملم به باد میره، نمیام. در حالی که ریای بعد عمل ریانی، ریای در حین عمل ریا رو باطل میکنه. بعدم این مدرسه جزء واجبات الهیه نبوده که ریا توش بیاد یا نیاد. گفت نه. نه. یه روز زنگ زدم بهش، گفتم یه قوم کارت دارم اومد. گفتم یکی از اتاقای طبقه پایینو وردو برای خودت، برو یه قبر توش بساز که اینجا دوره به دوره 200 طلبه درس میکنن، گاهی بیام سر قبرت فاتحه. گفتم من مدرسه ساختم، قبرستون نساختم، نمیخوام. حالا این پول داره خال کوبیده. البته در ذهن خودش با یه عالم پیوند خورده بود، منو عالم میدونست، اون خیلی منو دوست داشت. گاهی هم به من تلفن میزد میگفت بیا کارت دارم. من میرفتم و هم چی کار دیدی؟ میگفتش که کارت زیاد خسته شدی، بیشین تو ماشین، میخوام تا مسگر آباد و بالاتر ببرم بگردونم. ما رو میخوای یه گردونه، یه پارکی، یه چلو کبابی، تو خسته شدی میخوام بگردونم. واقعا امیرالمؤمنین چی فرمودن؟ از خدا طلب رحمت میکنم من علی برای اون کسی که تمام کاراشو با یه عالم ربانی هماهنگ میبره آدم، خدا شاهد. یعنی با یه عالم آدم پیوند داشته باشه برنده میشه. این یک آیه تورات، قول لصاحب مال کثیر لا تقتیر به کسرت مالهی و گنا فإن اقتر فلیطعم الخلق غداء و مساء. به ثروتمند بگو مغرور پولت نباش، نمیتونی مخلوقات منو یه روز و یه شمشیکمشون رو سیر کنی، و نه اگه اینا رو دسته کنی بمیری یک قرونش به دردت بخوره، گول نخور از پول. و ما گول خورده یه از پول خدا میدونه چقدر داریم تو این مملکت، هم گول خورده یه پول حلال، هم گول خورده یه پول حرام. و ما آیه دو، و قول لصاحب کسرت العلم لا تقیدتر به کسرت علم فإن اقتر فلیعلم متی یموت به این دانشمندانی که خیلی درس خوندن و باسوادن، اساتید رشته های مختلف، به این میگن پنجه طلایی، به این میگن تو تخصص چشم نمونه نداره، به این میگن تو فیزیک و شیمی حرف اولو میزنه، به این میگن تو انرژی هسته‌ای تک در خاورمیانه، به اینایی که خیلی علم دارن موسی بگو مغرور به دانشتون نشین. اگه میخواین سینه سپر بکنین بکنین، اما اول بگین روز مردنتون، ساعت مردنتون کیه. این همه علم دارین بگین کی میمیرین. از طیاره میفتین، قطار رو بالای پل تو ژاپن، تو چین میفته پایین، تو هند سکته میکنین، تو خیابون سر عمل بیمارستان یه اونی افتین. بگین این همه علم میکنین، روز مردن خودتون اگه راست میگین خبر بدین. چهار تا عناصر طبیعی رو برداشتین یاد گرفتین به همدیگه میبندین، این سینه سفر میکنین. عالم خداست نه شما. شما چی میدونی؟ بگو سینه تونو سپر نکن. امیر المومنین میگه اگه اینا با یه عالم ربانی برخورد داشته باشن، اهل نجاتن، ولی تمام دانشمندان خارجی بی عالم ربانی، ببینید علمشون ذرات خانه های اسلحه رو پر کرده که نوشتن مقدار اسلحه‌ای که آمریکا و فرانسه و انگلیس و جاهای دیگه دارن بالای 10 برابر کره زمین رو میتونن باهاش نابود کنن. دانش بی عالم ربانی، بی هادی راه. آیه سوم و قول لصاحب عضد القوی لا یغتر به قدرته فإن اغتر فلیدفع الموت عن نفسه. به صندلی داران زوردار، به قدرتمندان، به پهلوانا که خیلی زور دارن بگو مغرور به زورتون نباشین. اگه میخواین مغرور باشین، راه مغرور بودن اینه که وقتی مرگ اومد سراغتون با این بازوتون، با این اسلحتون، با این ریاستتون، مرگ رو از خودتون برانید که نمیرید. خدا رحمت کنه کسی که تو زندگیش چه در ثروتمندی، چه در دانشمندی، چه در قدرتمندی دست به دامن یک عالم ربانی واجد شرایط الهی ملکوتی که اون عالم غیر خیر او رو در ثروت و علم و قدرت نمیخواد. خب یکی از عالمانی که ما باش ارتباط داریم و تقریبا در طول سال ارتباطمون برقراره و در یه بخش از سالم ارتباطمون باش خیلی قوی میشه که ای کاش تو این ارتباط قوی از هدایت‌های او هم 100% خودمونو بهره‌مند می‌کردیم. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. دست هر کسی تو دست این عالم بره اصل بهشت بر او واجب میشه. یعنی دست هر کسی به دست ابی عبدالله باشه والله بهشت بهش واجب. من دیروز در یه روایتی میدیدم، حالا نمیدونم امام صادق یا امام باقر میفرماین هر وقت میخواین مسافرت بریم، میخوای بری مکه، میخوای بری کربلا، میخوای بری مشهد، میخوای بری شهرهای دور، عید میخوای 15 رو بری سفر، برای این که مشکلی در سفر برات پیش نیاد یه مقدار تربت ابی عبدالله رو با خودت همراه ببر. وقتی خاک وصل به قبر او بتونه با آدم کمک بده، اگه آدم وصل به خودش بشه چی کار بر آدم میکنه، چه میکنه؟ اومد کنار بدن بچه، با چه حالی؟ ای ز طرف دیده خالی جای تو، پسرم خیز تا بینم قد و بالای تو، کاریم با عزیزش کرده بودن که با این 71 نفر نکرده، من الان طاقت توضیحشو ندارم، من گاهی میخوام روزه بخونم تا دم مرگ میرم، سخت میگذره به کم میخونم آرومتر میخونم، میخواست یه مقدار بدن رو جا به جا کنه نمیشد. ای زه طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا روی، اینقدر بابا دلم را خون مکن. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، دید خودش به تنهایی کاری نمیتونه بکنه، رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم، جمونایی که توان و قدرت داری بیاییم، عزیز منو از وسط این میدان ببری. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.